کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. سر راه احمدک می دید که بارهای شتر مملو و از بغلی عرق و لوله های تریاک و زنجیرهای طلا بود که از کشور ماه تابان به زرافشان می رفت و از آن طرف هم خاک طلا به کشور ماه تابان می بردند، تا اینکه بالاخره وارد کشور ماه تابان شدند. به اولین شهری که رسیدند احمدک دید اهالی آنجا هم بدبخت و فقیر بودند و شهر سوت و کور بود و همه مردم به درد کری و لالی گرفتار بودند، زجر می کشیدند و یک دست کر و کور و احمق پولدار ارباب دست رنج آنها را می خوردند. همه جا کشتزار خشخاش بود و از تنوره کارخانه های عرق کشی شب و روز دود در می آمد. در آنجا نه یک کتاب بود و نه روزنامه و نه ساز و نه آزادی. پرنده ها از این سرزمین گریخته بودند و یک مشت مردم کروگلال در هم می لولیدند و زیر شلاق و چکمه جلادان خودشان جان می کندند. احمدک دلش گرفت، نیلبکش را درآورد و یک آواز غم‌انگیز زد. دید همه با تعجب به او نگاه می کنند. فقط یک شتر لاغر و مردنی آمد و به سازش گوش داد. احمدک واسه این مردم دلش سوخت و آب زندگی به خورد چند نفرشان داد. گوششان شنوا شد و زبانشان باز شد و سر و گوششان جنبید. بارهای طلا را در رودخانه ریختند و در همان شب چندین کارخانه عرق کشی را آتش زدند و کشتزارهای تریاک را لگدمال کردند. خبر که به پایتخت رسید، حسینی کچل غضب نشست و فرمان دستگیر کردن احمدک را داد و قراول و گزمه توی شهر ریخت و طولی نکشید که احمدک را گرفتند و کند و زنجیر زدند و قرار شد که او را شمع آجین کنند و در کوچه و بازار بگردانند تا عبرت دیگران بشود. احمدک گوشه سیاه‌چال غمناک گرفت نشست و به حال خودش حیران بود. ناگهان در باز شد و دوساخچی با پیسوز روشن برایش غذا آورد. احمدک یادش افتاد که پر سیمرغ را با خودش دارد. به دوساخچی گفت: عمو جون، میدونم که امشب منو میکشن، پس اقلن بذار برم بالای بوم نماز بگذارم و توبه بکنم. زندانبان که کر بود ملتفت نشد. بالاخره به او فهماند و زندانبان جلو افتاد و او را برد روی پشت بام. احمدک هم پر سیمرغ را درآورد و با پیسوز آتش زد. یک مرتبه آسمان قرید و زمین لرزید و میان ابر و دود یک مرغ بزرگ آمد و احمدک را گذاشت روی بالش و ده برو که رفتی، به طرف کوه قاف پرواز کرد. مردم کشور ماه تابان را میگویی؟ هاج و واج باندند. فوراً چاپار راه افتاد و این خبر را به پایتخت رسانید. حسینی که این خبر را شنید اوقاتش تلخ شد، به طوری که اگر کاردش می زدند خونش در نمی آمد و فهمید که همه این آل و آشوب ها از کشور همیشه بهار آمده است و این کشور علاوه بر این که داد و ستد طلا را منسوخ کرده بود، برای همسایه هاش هم کارشکنی می کرد و بدتر از همه میخواست چشم و گوش رعیت‌های او را هم باز بکند. یاد حرف سه کلاغ افتاد که گفتند اگر بخواهد حکمرانی کند باید از آب زندگی بپرهیزد، و حالا از کشور همیشه بهار آب زندگی برای رعیتهایش سوغات می آوردند. از این جهت بر ضد کشور همیشه بهار علم طغیان بلند کرد و زیر جلی با کشور زرافشان ساخت و پاخت و بند و بست کرد و مشغول ساختن نیزه و گرز و خنجر و شمشیر و تیر و کمان طلا شدند و قشون را سان می دیدند. حسنی قوزی هم در کشور زرافشان نطخهای آتشین بر ضد کشور همیشه بهار می کرد و مردم را به جنگ با آنها دعوت می کرد. بالاخره اعلان جهاد داد. حسینی کچل هم همان روز مثل برج زهرمار غضب نشست و لباس سرخ پوشید و اعلان جنگی به این مضمون صادر کرد: ما همیشه خواهان صلح و سلامت مردم بودیم، اما مدت هاست که کشور همیشه بهار انگشتش رو تو شیر میزنه و مردم ما رو انگولک میکنه. مثلا پارسال بود که یه سنگ آب زندگی از سرحدشون تو کشور ما انداختند. پیرارسال بود که یه تیکه ابر از قله کوه قاف اومد آب زندگی بارید و یه دست مردم چشم و گوششون واز شد و زبون درازی کردند، اما به تقاصشون رسیدن. موش به هنبونه کار نداره، هنبونه با موش کار داره. امسالم احمدک رو برامون فرستادن، پس دود از کنده پا میشه. کشور همیشه بهار همیشه دشمن پول بوده، ظاهرا با ما دوست جونجونیه، اما زیر زیرکی موشک میدونه، میخواد چشم و گوش رعیت هامونو وا بکنه و صلح و صفای دنیا رو به هم بزنه. ما و کشور زرافشون که همسایه و دوست قدیمی ماست میباس تخم این آل و آشوب راه بندازها رو ور بندازیم و دشمنای طلا رو نیست و نابود کنیم. زنده باد کوری و کری که راه بهشت و زندگی ابدی رو برای مردم و عیش و عشرت و برای ما واز میکنه و به عهده ماست که دشمنای طلا رو از بین ببریم. حسینی با سرانگشتش پای این فرمان را مهر زده بود. مطابق این فرمان و اعلان جهاد حسنی، کشور ماه تابان و کشور زرافشان به کشور همیشه بهار شبیخون زدند و لشکر کور و کر از هر طرف شروع به تاخت و تاز کردند. اما این دو کشور برای اینکه قشونشان مبادا از آب زندگی بخورند و یا به صورتشان بزنند و چشم و گوششان باز بشود، پیش بینی کردند و قرار گذاشتند در شهرهایی که قشون کشی می کردند فوراً آبانبارهایی بسازند و از آب گندیده پساب تلاشویی این آبانبارها را پر بکنند و به خورد قشونشان بدهند و هر سرباز یک مشک از آن آب با خودش داشته باشد و مثل شیشه عمرش آن را حفظ بکند، و اگر مشک آبش را از دست می‌داد به جرم اینکه از آب زندگی خورده فوراً کشته شود. کشور همیشه بهار که از همه جا بی‌خبر نشسته بود و ایلچی‌های همسایه‌هایش تا دیروز لاف دوستی و رفاقت با اینها می‌زدند، یکه خورد و دست پاچه قشونی آماده کرد و جلوی آنها فرستاد. قشون کور و کر مثل مور و ملخ در شهرهای همیشه بهار ریختند و کشتند و چاپیدند و تاراج کردند و خاک شهرها را توبره می کردند و زورکی تریاک و عرق و طلا به مردم می دادند و اسیرها را به بردگی به شهر خودشان می بردند. احمدک هم تیر و کمانش را برداشت و به جنگ رفت و کمین نشست. سربازان کور و کر جفت به جفت بغل هم می نشستند تا کرها برای کورها ببینند و کورها برای کرها بشنوند. احمدک نشانه می گرفت و تیر به مشک آب آنها می زد و بعد با چند نفر از رفقایش شبانه آبنبارهای آنها را با وجودی که پاسبانهای کور و کر بالای برج و بارو آنها را می پاییدند درب و داغون کرد و تمام آبی که برای قشونشان آورده بودند هرز رفت. جنگ طول کشید و چنان مغلوبه شد که خون می آمد و لش می برد، اما از آنجایی که اسلحه طلای کشور زرافشان و ماه تابان تاب اسلحه فولادین کشور همیشه بهار را نیاورد، قشونشان از هم پاشید و مخصوصاً چون آبنبارهای آنها خراب شد و آبش هرز رفت، این شد که قشون آنها مجبور شدند که از آب زندگی کشور همیشه بهار بخورند و چشم و گوششان باز شد و به زندگی نکبتبار خودشان هوشیار شدند و یک مرتبه ملتفت شدند که تا حالا دست نشانده یک مشت کور و کر پول دوست و احمق شده بودند و از زندگی و آزادی بویی نبرده بودند. زنجیرهای خود را پاره کردند، سران سپاه خود را کشتند و با اهالی کشور همیشه بهار دست یگانگی دادند. بعد به شهرهای خودشان برگشتند و حسنی قوزی و حسینی کچل و همه میر غضب‌های خودشان را که این زندگی ننگین را برای آنها درست کرده بودند به تقاص رسانیدند و از نکبت و اسارت طلا آزاد شدند. احمدک هم این سفر با زن و بچهش رفت پیش پدرش و به چشمهای او که در فراغش از زور گریه کور شده بود آب زندگی زد. چشمهای پدرش روشن شد و به خوبی و خوشی مشغول زندگی شدند. همانطوری که آنها به مرادشان رسیدند، شما هم به مرادتان برسید. قصه ما به سر رسید، کلاغه به خونش نرسید. این داستان آب زندگی نوشته صادق عدایت نخستین بار در پاورقی روزنامه مردم در تهران به چاپ رسیده و ضمناً هنگام چاپ چند نسخه به صورت جزوه جداگانه استخراج شدند، ولی چون تاریخ چاپ در روی جزوه ها قید نگردیده است و دوره روزنامه مزبور نیز اکنون از دسترس این جانب خارج می باشد، لذا تاریخ انتشار این داستان مشخص نیست، ولی تا آنجا که این جانب به خاطر دارم داستان مزبور اولین بار در سال 1322 یا 1323 در تهران چاپ و منتشر شده بود. داستان مزبور در چاپ جدید با مجموعه زنده بگور یک جا انتشار یافته است، ولی چون اکنون همانطور که قبلا گفته شد نظر بر این است که شکل اولیه و وضع اصلی کتاب‌های صادق هدایت محفوظ بماند، در آینده این داستان جزو نوشته‌های پراکنده صادق هدایت به چاپ خواهد رسید و مجموعه زنده به گور به همان شکل و وضع اصلی خودش منتشر خواهد شد. البته داستان‌ها و ترجمه‌های دیگری نیز از آثار شخصی صادق هدایت و یا از ترجمه‌های او در نشریه‌های مختلف به چاپ رسیده است که چون بعداً به وسیله نویسنده در مجموعه داستان‌های او نقل گردیده یا به صورت کتاب جداگانه منتشر شده است، لذا از چاپ آنها در مجموعه حاضر خودداری شده است. توضیحات حسن قائمیان که مجموعه نوشته‌های پراکنده صادق هدایت رو در سال 1334 گردآوری و چاپ کرد و یک مقدمه 68 صفحه‌ای هم بر این کتاب نوشت.